أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفر. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از موضوعاتی که در قرآن بسیار به اون اشاره شده و در روایات همچنین بر اون تأکید شده این مطلبه که آنچه از سوی خدای متعال به بندگان در واقع داده شده از جنس نور و هدایت و روشنی و یقین و حجت. از سوی خدای متعال ما امر مشکوک مبهم مردد دارای اعوجاج و مبهم نداریم. بعضی از این تعابیر تو روایت هست که دین خدا این گونه نیست، کتاب خدا این گونه نیست، و اگر الان متذکر بشین ببینید که هم در مورد قرآن اوصافی که آمده است و هم در مورد اهل بیت علیهم السلام اوصافی که آمده، پیامبران الهی، همه اینا حکایت از روشنی و نور و یقینه. احتمالاً ما انتظار داریم که وقتی که چنین چیزی در دین هست و چنین وصفی دین خدا دارد و فرستادگان الهی، اون چه که خدای متعال از عبادت و از اعمال و احکام و اینها مرحمت میکنن از همین جنس باشه. شما الان رو نگاه نکنید که ما زمان غیبت امام زمان علیه السلام هستیم. شما فرض کنید که حضرت رو دارید میبینید، یا فرض کنید در زمانی که از ائمه علیهم السلام که امکان ملاقات حضوری بود، فرض کنید در اون زمانی من از شما سوال میکنم، مثلا امر مبهمی برای شما میموند نسبت به نماز خواندن، چگونه نماز خواندن، نسبت به مشکلات زندگی، نسبت به افسردگی ها، نسبت به اضطراب ها، نسبت به بیماری ها؟ خیلی همه چی روشن بود، کما اینکه اصحاب و کسانی که از ائمه علیهم السلام سوال می‌کردن مطلب براشون کاملا روشن بود. و خدای متعال امر دینشون رو وقتی که دستور فرمودن به مردم برسه همه از این جنس و از این قبیل بوده. یعنی نماز رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینجور تعلیم نفرمودن که مثلا توی برگه‌ای بنویسن، گفتن ببینید من چجوری نماز میخونم، سلو کما رأیتمونی اصلی. نگفتن جانشین من یک کسی است، یه ویژگی هایی داره، شما برید کشف کنید. نه، دست امیرالمؤمنین علیه السلام رو گرفتن، نشون دادن، گفتن هازا علیون فهازا علیون مولا، این علی مولاست. دیگه از این روشنده حج میخوام انجام بدیم، بیان با من بریم بهتون بگم چیکار کنید. خیلی روشن، خیلی شفاف، خیلی کاربردی، خیلی ملموس. یه سوال مهمی که اینجا مطرح میشه این است که دینی که خودش اینگونه است و خدای متعال این دین رو و شریعت خودش رو و هر آنچه که به دین او تعلق داره یا لازمه دین اوست همه رو از این قبیل معرفی کرده و همواره خدا مدح کرده است و ستوده است کسانی که اهل بصیرتند، کسانی که واجد نورند، کسانی که هدایت شدند، و در مقابل کسانی که در گمراهیند، در کوریند، شعور نمی کنند، یعنی نه اینکه شعور ندارند، از شعورشون استفاده نمی کنند، از عقلشون استفاده نمی کنند، خدای متعال اونها رو نهیب می زنه، اونها رو متذکر می کنه، اونها رو هشدار می ده. خب میشه توی چنین دینی و در چنین فضایی که الان عرض شد میشه امر قیامت و بهشت یه امر مردد و مشکوک و مبهم باشه؟ یعنی میشه واقعا آدم با اهل بیت زندگی بکنه، در محضر اونها باشه، بگه آقا ما بالاخره نفهمیدیم کی میره بهش کی میره جهنم. یا ائمه علیهم السلام فرموده بودن حالا این کار رو شما بکنید، ولی راست شو بخواهی خیلی هم معلوم نیست. اول ما به خودمون نگاه کنیم، اگر ما نسبت به بهشت و جهنم ما قرص و محکم صحبت نمی کنیم که بگیم آقا من بهشتیم یا فلانی بهشتیه یا جهنمیه، خب این دو جهت داره. خب یه جهتش اینه که ما اون معیارها رو خب نمی دانیم، یعنی نمی دونیم واقعا چیه. حالا البته من تذکر عرض می کنم که معلوم شه که می دانیم ولی توجه نداریم. ولی به هر صورت اون معیار رو ما مثل نماز که حضرت فرمودن آنگونه که من نماز می خوانم شما نماز بخوانید، اونگونه که دیده باشیم با معیار اونگونه مواجه نیستیم خدا وکیلی. یعنی من به هر صورت نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو ندیدم، درسته؟ لذا خب من نمیتونم خودم رو در جای کسی بنشانم که دیده است. این مطلب اول. مطلب دوم اینی که در تمامی اونچه که در تعالیم دینی هست، امر قیامت که بهشت و جهنمه، همواره به تعلیم اهل بیت علیهم السلام این بوده که آدم خوشخیالی نکنه، نگه من که گناه نکردم، اعمالم هم انجام دادم، واجباتم و پس مثلا بیخیال من قطعا بهشتم، یا این نفر مایوس بشه از رحمت خدا. به تعبیر دیگه ما رسما در آموزش های اهل بیت علیهم السلام داریم که فرمودن که مؤمن بین خوف و رجاست، درسته؟ وقتی چنین تذکری رو دادن خود آدم ابا میکنه، حیا میکنه بیاد بخواد حکم کنه یا قضاوت بکنه، مگر کسانی که در دو طرف این باندن، یعنی کسانی که معصومن، خدای متعال اونها رو ستوده و انبیا و اینها، یا اینایی که دشمنان اهل بیت علیهم السلامن که امرشون معلومه و به ما دستور دادن نفرین کنید. و الا بین اینها که اصلا اکثریت مردم در این بینن ما نمیدانیم. خدا وکیلی شما میدانید یه جوان مسیحی که الان در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنه و مسیحی هم هست، شما یقین دارین جهنم میره؟ نه. شما یقین دارین فلان مسلمانی که در یه جایی مثلا داره زندگی میکنه مثلا بهشت میره؟ نه، نمیدونید. البته درست هم همینه دیگه که آدم نمیتونه در حالت ایمن زندگی بکنه، بخواد بذاره روی این دنده که خب ما که الحمدلله وضعمون خوبه. علت‌های مختلف داره، یکیش اینه که دم لحظه بعدش خبر نداره و و الی آخر. حالا به هر تقدیر قسمت اولش این بود که مطلب برای ما روشن نیست، مثل اون زمانی که خدمت امام باشیم و نماز رو با دیدن نماز امام بیاموزیم. اما آیا خود موضوع بهشت و جهنم، آیا اینی که چه چیز مرا بهشتی می‌کند، چه چیزی پناه بر خدا کسی رو جهنمی میکند، آیا چنین موضوعی هم مبهمه و بیان نشده یا نه بیان شده؟ الان پس ما میخوام به این نقطه توجه بکنیم که آیا ما میتونیم به یه جایی در واقع خیره بشیم، یه جایی رو تابلو بکنیم، قاب بکنیم، بزنیم در خانه زندگیمون، بگیم من به خودمون بگیم من به این توجه دارم برای اینکه دست فرمونم رو درست بکنم که به بهش راه پیدا بکنم و از جهنم خدا خلاصه در امان باشم، درسته؟ یکی از اموری که خدای متعال اهل بیت علیهم السلام رو به زمین فرستادند، یکی از امور همین بود، نه اینکه بیان اینو بیان کنند. دقت کنید، نه اینکه شما چند تا جمله حدیث در آن این تقسیم بندی بکنین، طبقه بندی کنین، نه نه نه، آمدن پایین افراد لمس بکنن، حس بکنن، وجدان بکنن که جنسشون چجوریه، به طرف بهشت دارن میرن یا به طرف جهنم. توجه میفرمایید؟ اهل بیت که آمدن پایین، اهل بیت در کالبد بشری هن. حتی من نعلینا بکم فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع فیذکر فی اسمه. این منت خدا بر ما بود که اونا در کالبد انسانی در روی زمین در میان ما دارن زندگی میکنن، درسته؟ بعد فرمودن به ما که ببینید حالتون نسبت به اینا چگونه است. خب من که خدا که لا یوسفه لا یدرکه، من چی بگم؟ درسته تو دلم بر مبنای معرفتی خدای متعال به من مرحمت کرده، من گاهی به فضل خدا احساس میکنم خدا رو دوست دارم و این واهیم نیست، این اشکالم نداره، بلی من خدا رو دوست دارم و به اسماءش او رو صدا میزنم، ولی به ارزاد خدا در میان ما نیست که با ما زندگی کنه به گونه ای که ما او رو مثل یکی از خودمون ببینیم و احساساتمون رو بتونیم منتقل بکنیم، درسته؟ لمسش کنیم، ببینیم، ببوییم، در آغوش بگیریم، اینا نیست دیگه. ولی خدای متعال کسانی و فرستاده روی زمین که آمدنشون روی زمین یکی از جهاتش اینه که تکلیف من در ارتباط با خدا معلوم بشه. چه جوری؟ خدای متعال بفرمایند من یوت الرسول فقط اطاع الله. میخوای ببینی راست راستی مطیع خدا هستی یا نه؟ اگه بخوای خودت باشی و خدا هیچکی نباشه گیج میشی و بعدم دیگران تو رو در این گیجی و تردید تو رو بیشتر شدت میدن. من مثلا ادعا کنم خدا از این کار من راضی بود نبود، حسم اینو میگه، دلم اینو میگه، مردم اینو میگن، نمیشه دیگه نه؟ اما وقتی که یک کسی روی زمین بود که اطاعت او بود، اطاعت خدا، من یوت الرسول فقط اطاع الله، هر کس رسول و فرستاده ما رو اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است، حالا این دیگه ملموس میشه، درست شد؟ من اطاعکم فقط اطاع الله، من احبکم فقط احب الله. دیگه از این روشنتر، از این واضحتر، از این ملموستر که شما ببینید مثلا آیا امیر المؤمنین علیه السلام رو دوست دارید یا ندارید، که الحمدلله دوست داریم. من ابغضکم فقط ابغض الله، درسته؟ اینقدر روشن. این روایت جالبه بدانید که این روایات هم از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم از اهل بیت علیهم السلام، هم در مدارک اهل سنت هست هم در شیعه. پس این سوال که آیا من در جاده بهشت دارم حرکت میکنم یا پناه بر خدا در مسیر جهنم، این با حضور کسانی که خدای متعال اونها رو پاک قرار داده است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و بعد در من هم میل به پاکی و خوبی رو قرار داده، همه انسان ها پاکی و خوبی کردن و صداقت رو مدح میکنن. حالا ممکنه آدم عمل نکنه ها، ولی همه مدح میکنن، درسته؟ و همه بدی و زشتی و جهل و نادانی و تاریکی و ظلم و غصب و اینها رو بد میدانند، درست؟ و اگر شما کسی رو در جایی ببینید که صبح تا شب کارش اینه، کم کم از اون متنفر میشید، بدتون میاد، این طبیعی آدم. خب اگر یه انسانی طبیعی زندگی بکنه، وقتی با کسانی مواجه میشه که اونا پاکن و اهل پاکی هن، خب به طور طبیعی میل میکنه به سوی اونها، و کسانی دشمن اینها هن و اصلا دشمن پاکی هن، خب از اینها گریزانه دیگه، طبیعیه دیگه. خب حالا همین شد ملاک این که من بدانم بهشتیم یا نه. عنایت فرمودین. از چیزایی که تو قرآن خیلی در موردش سخن گفته شده و به عنوان یه ملاک و میزان بیان شده، در حالی که ما تو ادبیات دینی از این کمتر استفاده میکنیم، بحث ایمانه. ما بیشتر از اسلام سخن میگیم، میگیم این مسلمونه، مسلمونا، اون مسلمون اینجوریه. شما ممکنه بگین خب من که مؤمن رو تشخیص نمیدم. نه، الان بحث ما تشخیص ایمان کسی نیست، بحث ما اینه که قرآن کریم وقتی به ما میخوان تعلیم کنن از دین که سخن میگن از چی سخن میگن. اگر فرمود ان الدین عند الله الاسلام، نخواست اسم دین رو خدا بگه، خواست به تعبیر اهل بیت علیهم السلام خدا بفرماید که الاسلام هو تسلیم. ببین چقدر دلت تسلیمه. اینی که کسی دلش تسلیم باشه اسمش ایمانه. فلا و ربک لا یؤمنون بعد میفهمد حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، آخرش میفهمد و یسلم و تسلیما. پس فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم که ایمان نیاوردن تا اون آخر که یسلم و تسلیما تسلیم باشند، باور کنن. پس ببینید دین خدا توش ایمانه، توش تسلیمه، توش ادا در آوردن نیست، توش اسم نیست. من این سوادو دارم، من این عملو زیاد انجام دادم، من پول بیشتری دادم، من نماز بیشتری خوندم، همه اینها در خانه ایمان معنا داره، در بیرون خانه ایمان دوزار نمیارزه. لذا ان الذین آمنوا، تا این درست نشه اصلا این دیالوگ در نمیگیره، اصلا این گفتگو با خدا شکل نمیگیره. اول باید ایمان آورد. بایدی که عرض میکنم، نه باید جبریا، نه دارم قاعده رو عرض میکنم. خدای من به من میفرماید که به من ایمان داری. یعنی چی؟ به من اعتماد داری، منو باور داری، منو قبول داری. قبول داری، حالا هی بریم جلو تفصیلش بدیم. قبول داری روزی دست منه، قبول داری من خلقت کردم، قبول داری اگه من نخوام به تو چیزی برسه به تو نمیرسه، و اگه بخوام به تو چیزی برسه. همه عالم جمع شن نخوان، نمیتونن. بنده من، جایگاه من پیش تو چگونه است؟ آیا من شبیه دارم؟ آیا من نظیر دارم؟ آیا کسی میتونه با من کشتی بگیره؟ کسی میتونه بر من فائق آید و پیروز شود؟ کسی میتونه منو در اراده خودم، در کن فیکون، در قدرتم منو شکست بده، مانع من بشه؟ خب بنده من، چرا این ور اون ور میزنی خودتو؟ این که الله تعبدو الا ایاه، یعنی این، یعنی بدون اونی که قراره بهش توجه کنی، در او واله باشی، در او واله باشی، او رو به عنوان اون حقیقتی که لا یوسفه، اصلا نمیشه در موردش قضاوتی کرد. اون منم، فقط کس دیگه نیست جز من، بقیه مخلوقن. درست شو؟ خب ایمان اگه شکل گرفت، بعد حالا ما میتونیم ادامه بدیم صحبت رو، بگیم و عمل و صالحات. اما اگه ایمان شکل نگرفت، نه. حالا عنایت بفرمایید، شما با بعضی از این الفاظ الحمدلله آشنایید، میدانید ایمان حسن خداست. خب ببینید، فرض کنید بلا تشبیه، خدای متعال فرموده باشن، فرض کن جمعیت عالم از اول تا آخر همینان که اینجا نشستن، خدای متعال بفرمایند که اونایی که به من ایمان دارن، اونایی که میخوان داخل این دایره ایمانی بشن، داخل این حسن بشن، داخل این حسن لا اله الا الله بشن، اونا مثلا وارد این منطقه بشن. یه عده میرن وارد اون منطقه میشن، چه اتفاق میفته؟ خدا میگه به من اعتماد میکنید؟ منو قبول دارین؟ خب اینا همش با همه ها، اینا همش منو دوست دارین، چون الذین آمنوا اشد حبا لله. خب حالا اینات بفهمید، خدا ببخش من الفاظو میگم، خدا میگه منم شما رو در امنیت قرار میدم. خدا مگه مؤمن نیست؟ مگه مؤمن المهیمن نیست؟ خدا مؤمنه، یعنی به چیز ایمان آورده؟ میگه تو من میخوای رو راست باشی، خدا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، رفیقیم؟ هستی پاش؟ منم هستم. سلام المؤمن المهیمن. خب تو پای من وایستادی، منم پات وایستادم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، کسی بخواد اذیتت کنه من پاش وایستادم. اینا که این طرفن گفتن ما نمیایم با خدا معامله کنیم، ایمان نمیاریم، خدا میگه خب نیارین، اصلا ما کاریتون ندارم، اصلا فعلا بحث عذاب نیست، هیچ کاریتون ندارم، خدا ببخش من این الفاظو بکنم برم، به درک لکم دینکم ولی دین. درست شد؟ ولی شماهایی که ایمان آوردید، ما با همیم. حالا تو این مجموعه که ما رفتیم اینجا ایمان آوردیم، انشالله با هم جزی این گروه هستیم، گاهی هوای نفس بر من غلبه میکنه، گاهی شهوت، گاهی غضب، گاهی حرص، یک کار غلطی میکنم، خدا میگه قرار نبودا، میام خدای ببخش، میگه باش و دیگه نکنی. بلا تشبیه. یه پدر مادر در نظر بگیرید، بچه‌شون رو دوست دارن، بچه‌م پدر مادر رو دوست داره، بنا به رفاقت و محبت داره. ببینید چجوری با هم حرف میزنن. استغفار مال این گروهه. اصلا به این گروه استغفار تعلق نمیگیره. اصلا تعلق نمیگیره. یعنی چی استغفار از چی میخوایم بکنیم؟ شما وارد این گود نشدین که. دیدین پدر مادرها اشتباه های بچه رو چقدر زود میپذیرن و در مقام دفاع از اونا میرن مدرسه در مقابل مدیر و دیگران دفاع میکنن. دیدین؟ همون اشتباهی دانش آموز دیگه بکنه، مثلا بلایی سر فرزند او بیاره، او متوقع میگه چرا این بچه منو زده. خدا اینه، میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا. من عزیزم پات وایسادم، حق تو میگیرم. درست شد؟ این شد اون خانه ایمان، این شد اون حوزه‌ای که در واقع حوزه رفاقت با خداست. وقتی در لشکر امام حسین علیه السلام، لشکری که نه، در اصحاب امام حسین علیه السلام، یک کسی آمد، بعد قبیله او آمدن گفتن این به لشکر شما پیوسته، ما نمیخوام هم چیزی باشه، اصلا ما تیپمون به شما نمیخوره، ما آمدیم اینو ببریم. حضرت گفتن نمیشه، نمیتونیم ببریم. گفتن ما قبیله ماست، ما نمیذاریم. حضرت گفتن ما هممون تا آخرین قطره خونون پایین وایسادیم، به ما پناه آورده. همون سید و شهدا علیه السلامی که جنگ نکرد، شب عاشورا جنگ نکرد، صبح عاشورا تیر زدن جنگو شروع نکرد، ولی گفت تو پناه آوردی، من پاد وایسادم، نمیذارم کسی ببرندت. تو شب میخوای بخوابی، پناه ببر به خدا، و صبح میخوای خونه بیای بیرون، میگی خدا بهت پناه میبرم. راست بگو، راست بگو. این داستان خلقت. اصلا خدا ببخش من این الفاظو به کار میبرم، اصلا این پیچیدگی ها و این سختی هایی که ما برای خودمون درست میکنیم، لیست های تو در تو، اصلا اول باید تکلیف روشن شه. با خدا اهل معامله هست یا نیست؟ یا زیرابی داری میری، یا داری دروغ میگی؟ این اون چیزی است که تا برای ما روشن نشه اصلا نمیشه بحث رو جلو برد. شما قرآن تلاوت میکنید، فکر نمی کنم مثلا هر نوبتی که تلاوت میکنید بحثی از ایمان و مؤمن و آمنو و یؤمنو ندیده باشید، و در مقابلش خب کفر البته. درست شو؟ پس الحمدلله علی الاسلام، الحمدلله علی الایمان. حالا شما از الان سجده کنید تا آخر عمرت که خدایا چی شد من آوردی در دایره مؤمنان، نه مؤمن خوب، بازم کمه، شکر کنی. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. چرا فهمود به ولایت امیر المؤمنین؟ چون امیر مؤمنان است. درسته دیگه؟ با اون چیزی که تو تشخیص میدی که تو دایره ایمان هستی یا نه. حالا یه بار به خودت نگاه کن، ببین امیرالمؤمنین اسلامو دوست داری؟ آره؟ دیگه شک نکن، تو خانه ایمانی. البته یا ایها الذین آمنو، آمنو یعنی تقویت باید کرد، ولی فعلا توی خانه ای. یه گروهی از مردم هستن به خدا ایمان نمی آورن، با خدا معامله نمی کنن، به خدا اعتماد ندارن، اصلا خدا و اعتماد به خدا اصلا برای اونا ادبیاتی براشون وارد نشده، نشنیدن، هیچ. حضرت فرمودن اینا عذاب نمیشن، اینها خدا انشاءالله به فضلش حالا یه کاری میکنه، فرصتی میدن، فعلا اینا هم که دایره جهنم نمیرن، تو جهنم نمیرن. یه عده هستن میگن خدایا ما تو رو قبول نداریم، اینجا نگه داری، من اینجا حکمی نمیکنم. خدا میگه ببین اب نداره، ولی این اینایی که من پناه آوردن رو اذیت نکنید. خوب دقت کنید، یه مادر مهربان به فرزندش، آیا لازمه مهربانی به فرزند آیا این نیست که اگر کسی بخواد این فرزند رو آسیب بزنه این باید مانع بشه؟ غیر از اینه؟ اگه جانور گزنده‌ای، اگه درنده‌ای، اگر یه موجود موذی، اگر انسانی بخواد فرزند یک مادر رو اذیت کنه، لازمه، اینو عنایت کنید، لازمه مهربانی این مادر به فرزندش که اون جانور موذی رو باید دفع بکنه، رفع بکنه، و اگر خیلی سرسختی بکنه باید بکشتش. نمیشه بگه بچه منو نیش بزنه اون داره میمیره پس تو به بچه‌ت مهربان نیستی. من عرض کردم خدمتون این اصلا این سخن نه تنها دروغه، اصلا خلاف عقله که خدا مهربانیه. فقط مگه میشه خدا به شما مهربان باشه، به دشمن شما هم که داره اذیتت میکنه و بدبختت میکنه زاید میکنه مهربان باشه؟ اون که اسمش مهربانی نیست که، چه دروغ میگین. مگه مادر بچهشو میسوزونه؟ نه خیر، مادر بچهشو نمیسوزونه. تو هم حست به خدا بلا تشبیه، حس فرزند به مادرش بشه، مطمئن باش نمیسوزونه تو رو. لذا خدا مؤمنو نمیسوزونه. برای چی بسوزونه؟ نمیسوزونه. خدا شیعه امیرالمومنین نمیسوزونه. شما فکر نکنید خدا تو قرآن این همه حادثه تو دنیا رخ داده. زندگی یه پیغمبری مثل حضرت ابراهیم، حضرت نوح علیه السلام و پیامبران دیگه، زندگانیشون ببینید چقدر توش حوادث داشته، چقدر گفتگو داشته، چقدر بالا پایین داشته، چقدر فراز و نشیب داشته. چرا خود از میان زندگی انبیاء علیه السلام یه تیکه رو نشون میده؟ چرا میخواد خدا نشون بده حضرت ابراهیم رو انداختن تو آتش، نسوخت بلکه آتش برش گلستان شد؟ برای چی؟ برای اینکه بفهمی که ان من شیعته ای لابراهیم. میخواست بهت نشون بده ابراهیم یکی از شیعان امیرالمؤمنینه. ببین انداختنش، ببین نمیسوزه. ببین حالا فهمیدی، باورت شد؟ تو پیش امیرالمؤمنین باش، نمیسوزی، محال بسوزی. اون هندو، اون بودایی، اون کی بود هندویی که وقتی در آتش طبقه اون قاعده خودشون میسوزونن، سوزوندنش دست و سینش مونده بود، هر کاری کردن نسوخت. بعد پرسیدن گفت برای امام حسین سینه میزد. هندوه، محاله. حالا بذارین این جمله رو بگیم، شما باورتون میشه کسی به امیرالمومنین پناه ببره، امیرالمومنین اجازه بده رو بسوزونن؟ باورتون میشه؟ نه به خدا. اینو مثال مادر اینجا درسته. اما آیا باورتون میشه که به امیرالمومنین پناه ببره و یه کسی بخواد اینی که پناه برده رو اذیت کنه و گمراه کنه، حضرت به اون بخنده؟ خب نمیخنده، معلومه نمیخنده. لذا اشداء علی الکفار رحماء بینهم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با خودشون مهربونن، میبخشن، میگذرن، اهل گذشتن. اینا که از خدا یه چهره میخوان درست کنن، میگیره، میبنده، میزنه، عذاب میکنه، این چهره خدا نیست. خدای ببخش من اینو میگم، خدا دو رو دارد، عذاب علیم دارد، یغفر الذنوب جمیعا دارد. این که تناقض نیست، این که تعارض نیست. خب بپرس کیا در دایره یغفر الذنوب جمیعا و کیا در دایره شدید العقابن؟ کیا در دایره خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوه؟ بگیرینش، ببندینش. ببینید راجع به این موضوع اگه بخوام همین چیزایی که بلدیم و هی تکرار کنیم، باور کنیم باید شبهای زیادی سخن بگیم. شما دعای ابو حمزه رو بخونید، اصلا توحید رو به ذرات وجود آدم وارد میکنه. ببین امام سجاد چجوری با خدا حرف میزن، میگه آخه من که خب معلومه در مقابل تو بیقابلیتو، اصلا چی من بگم؟ ولی تو خدای منی. تو دعای کمیل رو بخونی، خدای قراره تو کسانی که به توحید تو اقرار کردن اینا رو بسوزونی؟ نمیشه که. چجوری اینا رو به امیر مسلم به ما یاد دادن؟ اگر من مناجات امیرالمومنین نشنیدم تو مسجد کوفه، اگر از امام سجاد دعا نشنیده بودم، چه خاکی به سرم می‌ریختن؟ کدوم خدا رو می‌پرستیدن؟ این خدایی که دیگران معرفی می‌کنن؟ نه نمیشه، به درد نمی‌خوره. پس اون بهشت و جهنمی که من گمان میکنم امرش مبهم، معلوم نیست سوی بهشت کدام سو و جهنم کدام سوست، این به خاطر دوری من از ائمه علیهم السلامه. شما رو پناه ببر به امام علیه السلام. فرض کن شما زمان موسی بن جعفر علیه السلام بری پیش حضرت، حضرت مهمترین امر تو که سعادت اخروی است و زندگی تو جاوید است در بهشت و پناه بر خدا اگه جهنم بره خالدین فیها، حضرت جواب نداره به تو بده؟ خدا وکیلی شما اگه امامو میدیدید ازش میپرسیدین، از امام میپرسیدید که آقا من چی کار کنم بهش تضمینیم باشه، حضرت فرض کنید بخل میکرد تو جواب این؟ نه. ولی من زیر بار نمیرم، باور نمیکنم، دیگران نمیذارن من باور کنم، دیگران حسودیشون میشه که اگه کسی امام حسین علیه السلام رو دوست داره، امیرالمومنین رو دوست داره، بهشتی باشه. آقا مگه مانع، مگه این در بسته است؟ خب تو هم بیا فضل امیرالمومنین رو گوش کن، تو هم بهشتی شو. چرا بیرون وایسادی هی تیر میزنی به ما؟ باور نمی کنی؟ خب باور نکن. چرا باور دیگران رو خراب میکنی؟ بله خدا به همین راحتی میبخشه. بله آقا خدا به همین راحتی میبخشه، ولی کسی که اومده باشه با خدا رو راست، ایمان آورده باشه. خدا مور عماس میکشه؟ بله مور عماس میکشه. از کی؟ دشمن امیرالمومنین. یه غلط کردی، این کارو کردی. چرا میگیم دشمن امیرالمومنین علیه السلام؟ ببینید حالا مسئله اصلا شخص امیرالمومنین علیه السلام که میزان است در جای خودش، ولی دقت کنید این مثال رو عنایت بفرمایید. یه بارم این مثال رو من گفتم، شاید بعضی عزیزان شنیده باشن. شما فرض کنید که عزیزتون، انشالله پدرتون اگه زنده است سالیان سال زنده باشه، فرض کنید پدر شما، عزیز شما از دنیا رفت، آدم متمولی هم هست، زمین داره، کارخونه داره، پول داره، چه داره چه داره، وصیت نامه رو میارن میبینن که نوشتن آقا اون کارخونه بدهی اونجاست، این نمیدونم اونجا اونجا اونجا، تش واسه شما این قفسه کتابخونه در میاد از این سهم الارث. شما تدر دریز ناراحت میشی، میگی بابای ما اصلا نمیشد ثروتشو شمرد، چی زندگی کرد که همش رب به ما هیچی نرسید؟ میگه حالا نرسید دیگه، درسته. شما وضع مالیت خوب نیست، فقیری، تنگ دستی، با سختی زندگی میکنی، بچه هات سختی زندگی میکنن، نمیتونی مرسه درستی بفرستی، دانشگاه برن درس بخونن درست، لذا مثلا اصلا مدل کارشون عوض میشه، ازدواجاشون یه جور دیگه میشه، فرهنگشون همه چی یه چیز میشه. این معناش نیست که کسی فقیره، آدم بدی، اشتباه نکنید، بلکه آدم میخواد مثال بزنه باید یه جور توصیف کنه دیگه، درسته؟ شما 50 سال با نکبت زندگی میکنی، نه به عبادت میرسی، نه به مستحب میرسی، نه اینکه بری چیزی از معارف اهل بیت علیهم السلام بخونی، همش صبح تا شب داری میدوی، دو شیفته سه شیفته کار میکنی، مریض شدی، بچه‌ات، همه اینا. موقعی که داری از این دنیا میری یه نفر میاد میگه آقا منو حلال کن، میگه آقا من که خورده برده با شما ندارم، برای چی حلال کنم؟ میگه آره حلال کن برو. میگم برای چی؟ میگه آقا اون پدر شما یادت بود که دنیا رفت؟ میگه آره. میگه این وصیت کرده بود ارثی که به شما میرسید، مثلا دو تا خونه بود، یه دونه کارخونه بود، کلی پول بود و فلان اینا، ما رفتیم یه دستکاری کردیم، همه چی به هم خورد. شما چی میبینی؟ 50 سال زندگی خودتو میبینی، بچه‌هاتو میبینی و ادامه زندگی بچه‌هاتون؟ مثال زدم، مثال زدم. یکی میاد از شما عذرخواهی میکنه، میگه قرار بود تو در دنیا در زمینی زندگی بکنی که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، قرار بود امام تو ببینی، صبح به صبح بتونی ببینیش، مشکل داشتی بپرسی، دستشو ببوسی، خاک پاشو سرمه چشمت بکنی، همیشه در امنیت و آرامش باشی، نه دغدغه ای، نه استرابی، نه مریضی، نه تو، نه فرزندانت، نه نسلت. خدا اینو واسه رقم زد. من آمدم به در این خانه حمله کردم، آتش زدم، نذاشتم دست تو برسه و تو رو به این نکبت مبتلا کردم، تو میتونی ببخشی؟ تو قرار بود که تو دنیا خدا رو ببینی. بابا بی تعارف حرف بزنیم، بلدی یه نماز درست بخونی؟ بلدی؟ خب نذاشتن شما یه بار نماز امام زمان رو ببینی. طرف میگه من از اینجا میرم قم، نماز فلان مرجع تقریر خدا رحمتش کنه پشتش میخوندم، اصلا منقلب میشدم. کو امامت یه بار نماز بخونه بهت بگه سلو کما رأی تومونی و سلی، ببین عزیز دلم تو شیعه منی، ببین من چجوری نماز میخونم، همینجوری نماز بخون. بعد نماز بخونی عشق کنی، کیف کنی، ببینی نماز رو چجوری دوست داری. بهت یاد بده دردمند شدی، مضطرب شدی، افسرده شدی، کم آوردی، بهت یاد بده چیکار کنی. این روایت رو نخوندید؟ طرف بیمار بود آمده پیش امام علیه السلام، حضرت بهش توصیه کردن. حالا مطلب که بالاتر از اینه، حضرت شفا میدن نمیدن دروغه؟ خدا لعنت کنه اون کسی که ما رو به این نکبت مبتلا کرد. خب چجور میخوای ببخشی؟ این آدم حقش عذابه. و نه خدا با آدم جاهل نفهمی که شهوت برش غلبه کرده، حالا حریص بود یه غلطی کرده، خدا اینو ببر تو آتش. خدا ببخش، من اینو میگم، خدای من به فضل تو امیدوارم، من از دعای امام سجاد اینا رو یاد گرفتم. خدا با او که نمیخواد درگیر شه، که امر او چیست با خداست، من راجبش هیچ حکمی ندارم، من دارم این ور رو میگم. اونی که جهنمیه اینه. خدا که با بندش دشمنی نداره، اومدن از خدا یه چهرهی ساختن برای اینکه من از دین فراری بدن. توجه داشته باشین، مهمترین چیزی که شیطان با او انسان رو میخواد گمراه بکنه ناامیدیه. اینقدر خدا رو، خدای ببخشین رو میگم، بد چهره و بد وجهه درست میکنه، تو رغبت نکنی. تو رو خدا یکم این دعایی که اهل بیت علیهم السلام تعلیم کردن رو بخونیم، متا کم کم بخونیم، ببینیم چجور با خدا حرف میزن. چجور با خدا هر ده؟ خدایا من بندتم، آخه من کسی رو جز تو ندارم. اگه من از در خونت رد کنی من کجا برم؟ اگه قراره فقط خوبا رو بخری و ببری، الا من یفزع المذنبون، خب این گناهکار پشت در وایستدن کجا برن؟ مگه اینجوری نمیگه امام به خدا؟ این خدای منه که میپرستم. بسم الله الرحمن الرحیم، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. میدونه خدا کی به کیه، همه چی تو آسمان زمین مال اوست، مغفرت و عذاب هم ریسک به دست اوست. اما بدانید، بدانید یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اما بدانید والله غفور رحیم. بدانید خدا بنا نداره بندشو عذاب کنه. اینقدر بهانه میتراشه، اینقدر بهانه میتراشه تا عذاب نکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. چجور ربا رو میخورید؟ چه خبره؟ چرا اینجوری میکنید؟ واتقوا النار التي اعدت للكافرین و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة ارضها السماوات و الارض اعدت للمتقین. عجله کنید، بریم پیش خدا بگین خدایا ببخش. رو چه حساب ببخش؟ رو حساب که من بنده ضعیفتم، اصلا تحمل عذاب ندارم، من چیزی نیاوردم. ببخشید، مگه حضرت نوح تو قرآن نیامد به مردم گفت بابا بیان برین زودتر استغفار کنین خدا ببخشتتون؟ شما باورتون میشه خدا به شما بگه سار و الی مغفرت من ربکم، بعد شما بدوی بری بگی خدا منو ببخش، بعد نبخشتت؟ میشه هم چیزی؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اگه توفیق داشتیم اینو انشالله باز تلاوت میکنیم. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. اونایی که وقتی یه کار زشت آشکاری انجام میدن، یه گناهی که خیلی به اصطلاح بی‌پروا ازشون سر زده، یا به خودشون ظلم کردن، یه دفعه یاد خدا افتادن، فاستغفروا لذنوبهم، غلط کردن افتادن، گفتن خدا ببخش. و من یغفر الذنوب الا الله، جز خدا کی میخواد ببخشه؟ ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. اصرار نکردن دیگه به اون کار زشتی که انجام دادن، اصرار نکردن. چون روایت دیگه، بنده گناه میکنه خدا فوری پشیمانی میندازه به دلش که بیاد استغفار کنه. میبینی دیگه اصرار نکن به گناه. اگه دفعه بعدم سر زد بازم بیا بگو غلط کردم، ولی اصرار نکن موقعی که داری استغفار میکنی. خب خدا اینا چی میشن؟ خوب دقت کنید، اینا که فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، وقتی اومدن چی میشن؟ اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم، خدا میبخشتشون واسه استغفارشون. و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. صدق الله العلی العظیم، خدا راست میگه. و حالا به چه مناسبتی ما این بحث رو امشب توفیق داشتیم که آغاز بکنیم، بهش توجه بکنیم؟ بنده عرض کردم که امر بهشت و جهنم خیلی پیچیده ندانیم، در اون جایی که خدا تعلیم میکنه، نه پیش گفتگوی من و شما، اونجایی که پیش امام علیه السلام میری. و عرض کردم که آنها آمده اند زمین که بهشتی شدن و به سوی بهشت رفتن را برای ما ملموس، یعنی عینی بکنن، بگن آره آره این مسیر بهشته. خب خدا که نمیشه دوتا ملاک و میزان داشته باشه. همون ملاکی که با او تشخیص داده میشه که طرف بهشتیه یا نه، همون ملاک نشون میده طرف جهنمیه یا نه. توجه فرمودی؟ مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. تخلف باید بکنه ها، یعنی بهش بگن سوار شو، میدانی کشتی نجات نره، نه اون که بی خبر، اونو من اصلا بحث نمی کنم. درسته؟ خب حالا بیان بریم در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. وقتی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در اثر شدت بیماری، همان بیماری که به شهادت حضرتش پایان یافت، به بستر افتادند، به امیرالمؤمنین علیه السلام سفارش کردند که کسی را از این بیماری آگاه نکنند. بهش کی نگین من بیمارم. نمیدونم، ولی از قرائن نشون میده که حضرت دیگه، ببخشید یا فاطمه و زهرا، من اینجور عرض میکنم، دیگه دل و دماغ ندارن کسی بره پیششون و عیادتشون و اینها. کسی را از این بیماری آگاه نکنن و اجازه عیادت هم ندهن. شما خیلی نامردین. امیرالمومنین هرچی گفت، من هرچی گفتم، مثلا یه نفس هم ما رو یاری نکردین. امیرالمومنین علیه السلام چنین کردم. بنا به سفارش امیرالمومنین علیه السلام، با یاری اسماء مخفیانه از حضرت زهرا پرستاری میکردم. رسول خدا نیز از پیش ظلم ها و ستم هایی که به حضرت وارد می شود و نیز این بیماری رو خبر داده بودن، فرموده بودن که خداوند برای پرستاری و هم نشینی با فاطمه، مریم دختر عمران را می فرستد. از طرفی ابوبکر و عمر از شدت یافتن بیماری حضرت زهرا آگاه شدند. خب طبیعیه دیگه، دوتا جاسوس دارن در خانه دیگه، همه چیو میدانم. برای عیادت به در خانه آمدم، آن حضرت اجازهشان نداد. عمر خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام رفت، عرضه داشت. ببینید بازی رو، ببینید که ابوبکر پیرمردی دل نازک است. او در غار همراه و هم صحبت رسول خدا بوده و اینک چندین بار است که از فاطمه اجازه عیادت خواستیم ولی اجازه نیافتیم. اگر صلاح می دانید برای من اجازه بگیرید. امیرالمؤمنین علیه السلام با اون چیزی که می دانستند و اون پیشبینی که از آینده داشتند پذیرفتند. نزد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه رفته و فرمودند ای دختر رسول خدا، از آن چه این دو نفر کرده اند کاملا آگاهی. تا به حال چندین بار برای ملاقات آمدند و اجازه شان نداده ای. اکنون از من تقاضا کردند که برایشان اجازه بگیرم. به ما میخونیم راحت رد میشیم ها. من میخوام چی رو اینجا نشون بدم؟ نمیدونم چی رو نشون بدم، نمیدونم. ولی ببین، امیرالمؤمنین واسطه بخشش این دوتا شده. برو سجده شکر به جا بیار، اسم علی رو بلدی به زبون جاری کنی. امیرالمؤمنین که اینقدر این بلاها رو سرش آوردن ها. حضرت فاطمه عرضه داشت والله لا آذن لهما ولا اکلمهما کلمتا من رأسی حتی القا ابی فاشکوهما الیه بما صنعا وارتکباه منی. به خدا قسم به اینا اجازه نمیدم، باشونم حرف نمیزنم تا اینکه پدرم رو ملاقات کنم و کارها و گناهانی که در حق من مرتکب شده اند رو شکایت ببرم. امیرالمومنین فرمودن ولی من برای این ملاقات به آنها قول دادم. حضرت فرمودن اگه قول دادی فرمیتو بیتوک و نساء تتب و رجال. در جای دیگه هستش این خونه خونه توه، منم نوکرتم، هرچی تو بگی. ولا لا اخالف علیک بشیء فاذن لمن احببت. من با تو مخالفت نمی کنم، هر کس رو دوست داری تو اجازه بده. شما میدانید ملاک بهشت و جهنم رضایت هست صدیق و غضب اوست. اینو بدانید، اگه دیدید یه جوری داریم زندگی میکنیم حضرت از ما ناراضیه، برید در خانه امیرالمومنین التماس کنید. بدین ترتیب امیرالمومنین علیه السلام از خانه بیرون آمد، به ابوبکر و عمر اجازه ورود داد. خب تا اینجا قضیه حله، بالاخره اینا اجازه گرفتن، آمدن به نقطه استغفار بنشینن، آمدن که بالاخره کارو حل کنن. اینی که عرض کردم لم یسر رو علی ما فعلو، اصرار نفرزند به اون فعلو فاحشتن او ظلموا انفسهم. ببین اصرار نکن، این کارو بکنی سر خودت داری کلا میذاری. من از شما سوال میکنم، این دوتا که برای عیادت آمدن خدا وکیلی پشیمان آمدن؟ خب اگه پشیمان آمده بودن که همون دم در به امیرالمومنین میگفتن آقا من غلط کنم خلیفه مسلمان بشم، حق شما رو غصب کردن، من غلط کردم این کارو کردم. ولی ببینید چه جوری دارن میان، بر نقطه ای وارد شده اند که زیر این آسمان از این نقطه بالاتر برای استغفار وجود نداره. بری پیش امیرالمومنین، بد اجازه بده بری پیش محضر حضرت صدیقه که بری حضرت بگه ازت راضی ام، از این بالاتر چی میخوای دیگه نیست که. خب این دو به محض دیدن حضرت فاطمه در بستر بیماری سلام کردند. آن حضرت پاسخشان نداد. روایت داریم دیگه، به کافر نباید جواب سلام داد، به مسلمان واجب. و روی برگرداند. آدم این قسمت ها رو میخونه خب یکم میترسه که موقع مرگ نکنه امیرالمومنین علیه السلام نه اینشان اینجوری نمیشه. آن دو جا به جا شده روبروی حضرت نشستن، حضرت روشون اون برکردن تو بستر بیماری، اینا چرخیدن رفتن روبروی حضرت نشستن، حضرت دوباره روشون رو برگردوندن این طرف. این کار چند نوبت تکرار شد. بعد به امیرالمومنین گفتن روی مرا بپوشون، اصلا صورتم نمیخوام. تقاضا کردند که از گناهانشان درگذرند و از آن دو راضی شوند. حضرت فاطمه فرمودند شما را به خدا سوگند میدهم، آیا به یاد می آورید آن نیمه شبی که پیامبر خدا برای کاری که برای علی پیش آمده بود شما دو نفر را از خانه هایتان بیرون کشید؟ گفتند آری. بعد حضرت فرمودند که اونجا شنیدید، شما رو به خدا سوگند شنیدید که رسول خدا فرمود فاطمه پاره تن من است و من از اویم، هر کس او را اذیت کند مرا آزرده، هر کس مرا اذیت کند خدا را آزرده، هر کس بعد از مرگم او را بیازارد چون کسی است که در زمان حیاتم او را بیازارد و هر که در زمان حیاتم او را بیازارد مانند کسی است که بعد از مرگم او را آزرده باشد. اگر مجلس روزه هست صدیقه میخواین شرکت کنین، دم در بگین، بگید یا صاحب از زمان من میخوام هست صدیقه ازم راضی بشه، اومدم اینطور. شما نمیدانید این چه افتخاری نصیب یه نفر بشه حضرت صدیقه اجازه بدن بیاد مجلس روزش بشینه. چون حضرت گفتن من نمیخوام کسی رو ببینم، نمیخوام کسی از من عیادت کنه، ولی به من شما اجازه دادن اینجا بشینیم. گفتن آری به خدا شنیده ایم. حضرت زهرا سلام الله علیها خدا رو سپاس گفتن، بعد گفتن خدایا تو را شاهد میگیرم، شما حاضران نیز گواه باشید که این دو در زمان حیات و حتی دم مرگ مرا آزردن. به خدا سوگند حتی یک کلمه با شما سخن نمیگویم تا خدایم را ملاقات کنم و از ستمهایی که به من کرده و گناهانی که در حقم مرتکب شده اید نزد او شکایت کنم. حضرت دوام ابو بکر با شنیدن این سخن فریاد برآورد: وای بر من، خدا مرا مرگ دهد، ای کاش مادر مرا نزاییده بود. عمر رو به ابو بکر کرد، گفت در شگفتم از مردمی که تو را به زمام داری برگزیدن. پیر مرد بیخرد خرفتی که از خشم یک زن بیتاب شد. دیدین برای تو اومدن یا نه؟ و این روایتیست که اهل سنت هم نقل کردم. من عرضم رو تمام کردم، جمع بکنم ادامهش اگه عمری بود فردا. عرضم نتیجهش این بود: بزرگواران، آنچه از سوی خدای متعال صادر شده، مرحمت شده، روشن است. ائمه آمدن روی زمین به ما نشون بدن راه بهشت به کدام سوست و راه بهشت چقدر آسان است. ابوبکر و عمر رسیدن دم در بهش، امیرالمؤمنین ضمانت کرد ببره پیش حضرت صدیقه، ولی به بهشت وارد نشدن. ان شاء الله خدا دل ما رو بر ایمانمون و محبتمون نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام، دل ما رو روز به روز محکمتر و ایمان ما و حب ما رو شدیدتر بگرداند. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.